ثم انه بالطريقة العقلية بالمعنوي لو تم ولا عجبه. خفتن توضیح دادم دیگه. خونم بعد توضیح دادم بودم. ثم این حاضر طریق المعنی عقلی. نه. بعد که تموم کردم توضیح میدم. ثم این حاضر طریق العقلی از المعنی لو تمه فا ایو شیئن یو خصصه به خصوص صحابه. حالا اگر یه استدلالم درست باشه کدوم دلیل یا تخصیص بزنه این دلیل را مختصش بکنه به صحابه یا به مسلمین یا به علماء طائفه خاصه ای دون باقلنا و سائر الامم. اگر قرار اتفاق رفع خطا بکنه هر امتی که اتفاق داشته باشه خطا از اونها باید مرتفع بشه الا اذا ثبت من دلیل آخر. بله مگر که یه دلیل دیگری بیا اختصاص المسلمین یا بعض از مسلمین را به مزیت خاصه اثبات کنه که لیست به امم اخرى که برای بقیه نباشه فهی الاسم من الخطا که اون مزیت هم چی باشه؟ اسمت از خطا باشه.
فإذن
خب باشه عبارت ها با هم فرق داره ما همه رو داریم میگیم علا حاضر تقدیر اگر قراره که اون دلیل دیگری هم باشه لا یکون دلیل علی الاجماع دلیل بر حجیت اجماع نیست الا حاضر دلیل الذی یثبت الاسم للامت المسلمه و بعض الامت المسلمه اون روایت و آیه اون دلیل دیگری که میاد اینو اثبات میکنه نه خود این طریق عقلی که ادعا شده چون خود طریق عقلی به شما میگه تواتر وجود داره فوقش کثرت به حد تواتر باشه کی اثبات میکنه این کثرت رفع خطا میکنه اسمت پیدا میکنه دلیل دیگری باید بیاد اینو اقتضا کنه یه رفع عن امتی میخواد یه چیزی میخواد که درست بکنه کار و آزار رجوع الی المسکر اول و ثانی یعنی روایت یا آیه ای پیدا کردن و لیسا هو مسلکا مستقلا عنهما چه دیگری و بالختام نقول اذا کانت هذه المسالک الثلاثه لم تتم لنا ادله على حجیت الاجماع من اصله حالا که این مسالک سگانه دلیلی را درست نکردن بر حجیت اجماع من جهت انه اجماع فلا یظهر للاجماع قیمه من ناحیه کونه حجته اجماع حجیت نداره مثلا للتشریع الاسلامی مهما بالغ الناس فلا اعتماد علیه حالا هر کی هم بخواد سنگ اجماع به سینه بزنه اجماع دلیل نیست انما یصح الاعتماد علی اذا کشف الاجماع لنا عن قول المعصوم یکون حین اذن که خبر المتواتر الذی تثبت به سنه اونجا حجیت مال اجماع و خبر متواتره یا مال خود سنته مال سنته اینا طرق قطعیه بشن برای احراز سنت خوبه طرق ظنیه معتبره بشن برای احراز سنت خوبه اما خودشون مصدر نیستن و سیعت البحث عن ذلك الان مخواهی بحث کنیم. اما سؤال ثانی چی شد؟ فالذی یسیره ان ظاهره تلک المسالک الثلاثه المتقدمه نتیجه حد وسط این استدلال چیه؟ یقضی به ان الحجت انما هو اجماع الامه کلها اگرم قرار اجماع حجت باشه زور حد وسط تابع استدلال زور نتیجه تابع حد وسط چیه؟ حد وسط اگر ای ستان اجماع الامه میخوان جمیع مؤمنین بدون استثناء میخوان متا ماشد زواحد منهم یه نفر بیرون بیفته اگه مخالف کن یه نفر هم مخالف بشه فلا یتحقق الاجماع الذی قامت دلیلا علی حجیته دیگه اون اجماعی که حجت است اتفاق نیفتاده اینا دیگه سلمنایی ها سلمنا که اون ادله درست باشه زورشون تا چه حد اثبات میکنه اجماع الامه فانه مع وجود المخالف و ان كان واحدا ولو یه نفر مخالف باشه لا يحصل القطع بحجیت اجماع من عدل مخالف مهما كان شأنه ولا هر چقدر رتبه داشته باشن تو جامعه لان الاسمت على تقدير ثبوت الاسم بالادله المتقدمه انما ثبتت الاسم لجميع الامه لا لبعض الامه لكن ما توقعوه من ذهابهم الى حجیت الاجماع چی میخواستن که با اجماع درست کنن و هو اثبات شرعیت بیعت ابی بکر لعنت الله علیه لم يحصل له محقق نمیشه لانه قد ثبتت من طریق التواتر مخالفت علی علیه السلام و جماعت کبیره من بنی هاشم و باقی المسلمین خیلی با اینا مخالف بودن و لئن التجا اکثرهم بعد ذلك الى البیعه آخرش هم وادار شدن یه عده‌ای برن بیعت کنن بعدا اما اون لحظه اجماع اجماع محقق
نشد
فانه باز هم حالا یه عده‌ای هم رفتن بیعت کردن تو رتبه‌های بعد بازم بقیه منهم من لم یبایع حتی مات بازم داشتیم کسانی که بیعت نکردن تا مردن، مثل سعد ابن عباده که پیش گفتن قتیل میشه.
یعنی چه قتیل
میشه؟ گفتن جن کشتش. ولعجل هذه المفارقه بین ادله الاجماع و واقع الاجماع. خب به خاطر این فرقی که بین خود اجماع و دلیل اجماع هست، واقع اجماع یعنی اجماعی که اونا دنبالش بودن، دلیل اجماع این ادله سگانه ای که خوندیم، واقع اجماعی که اراد و تصحیح او میخواستن درستش کنن، بیعت ابوبکر لعنت الله علیه، کثرت الاقوال فی هذا الباب، حرفا دیگه متناقض شد، ذهب القوم حیارا، هر کی رفت یه طرف میخواست درستش کنه نمیشه، لا توجیه ها. فقال مالک علی ما نسب الی ان الحجته هو اجماع اهل المدینه فقط، فقط هم داره. و قال قومون الحجت و اجماع اهل الحرمین مکه و مدینه و المصرین یعنی کوفه و بصره. قال قومون المعتبر اجماع اهل الحل و الاخر. قال بعضون المعتبر اجماع اهل فقهاء الاصولیین خاصتا، نه هر فقیه، فقیه اصولی.
اهل حل و اخر دقیقا منظورشون چیه؟ روشن
ما منظورون چیه؟ اونا
اونا
بلش. قال بعضون
شما منظور
اهل اعتبار، اونا که میدونی اهل اعتبار اجماع اکثر المسلمین، بعضی هم گفتن اکثر المسلمین اجماع بکنه. وشترت بعضون فی المجمع، همینی که هست، وشترت بعضون فی المجمع اینه که ان یحقق و عدد تواتر، این که اجماع کنندگان به حد تواتر برسن. و قال آخرون اهل اعتبارو به اجماع صحابه فقط دون غیره، فقط صحابه اجماعشون معتبره، پشت سر صحابه هر کس بیاد دیگه اعتباری به اجماع اینا نیست. کما ان نسب ذلك الى داوود و شیعت داوود، داوود شیعه نداره، این حضرت داوود نیست و ان شیعته و اینا هم تو قرآن داره، این داوود از فقها عامه است، صاحب مسند
سنن داوود،
سنن داره مسند. الى غیر ذلك من الاقوال التي يطول ذكرها المنقوله في جمله من كتب الاصول، اینا آوردنشون دیگه. و کلیها کل هذه الاقوال تحکمات لا سند لها ولا دلیل، نه حرفای علکی و بیهوده ایه. لا ترفع القائله من تلك المفارقه الصارخه، این فاصله فریاد زننده ای که بین دلیل اجماع به زعم خود این آقایون با اون واقع اجماعی که چهار تا آدم علیه ما علیه جمع شدن ابوبکر بردن بالا، این دلیل اجماع برای این به درد نمیخوره، واضح هم حقیقت فاصله زیاده. اینه نمیشه، اگر یه سوراخ کوچیکی بود تو این سر یه پتروسی پیدا میشد با یه انگوشی سوراخ بگیر، اما این قدر فاصله زیاده که هیچ صد سفر هم جمع بشن نمیتونن این مشکل حل کنن. دلیلی که اقامه کردن تا این واقعیت اجماع درست کنن هیچ داره نمیادش. البته این بحثا کلامیه تاریخیه، حرفاش هم درسته، اما اجماعی که محققین از عامه الان میخوان به عنوان دلیل ذکر کنن یه حرفا توش نیست. اصلا دعوا من دیروز که براتون یه همه روزه خوندم سر شیعه و سنی علکی نبود، سر دل خوشم میخواستم بهتون بگم ببینید تا الان دفاع از مذهب اهل سنت این نیست، اصلا این ماجرا دیگه گذشت، منسوخ شد. هم اجماعی که اونا میخوان استدلال کنن یه بحث اصولی دارن میکنن خیلی اندیشمندانه، هم بحثی که میخوان تو شیعه و سنی کنن او ایتش هم دیگه ای بحثا توش نیست. الان من یک کتابی ترجمه کردم، یعنی دادش از دادگاه ویژه که ترجمهش کنیم برای کسی رو میخواستن بگیرن، یک عبارت های حل توری فنیه واقعا گول زننده ای که اگر بذارنشون نصف گله بیچوپون ما رو میبرن، که انکم لا تعرفون علی ابن ابی طالب حق معرفته بل نحن اهل السنه والجماعه نعرفه انه لانه لانا نعتقد بانه افضل الصحابه اقدمهم ایمانا افضلهم معرفه افضلهم علما لا تاخذوا في اللائم لومه لائم چه 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 ولكنكم جی تفترون به و تفترون بالنبی و تفترون بالله تعالی. بعد روایت ها اهل بیت آورده بود که علی ابن ابی طالب خودش اعتقاد داشته که انا عبد من عبید محمد صلوات الله سلامه علی و لکن ولی شماها علی رو از پیغمبرم بالاتر میدونید و به شرک و قلوب و چه و چه متهمید. ما اعتقاد به علی ابن ابی طالب داریم، این هم دسته هر عامه میدید میگه واقعا راست میگه، ما برای پیغمبر گری نمی کنه، برای امیر المومنین گری میکنه، برای امام حسین چقدر گری میکنه، برای پیغمبر نمی کنه، توسل نمی کنیم پیغمبر، بردن مردم اینطور دارن حرف میزنن. اصلا دعوا سر این نیست الان، لذا نهیز کلامیش الان اینطوره، نهیز اصولیش اینطوره. و هذه هي الجذور العميقه للمساله التي اوقعت قائلين به حجيه الاجماع في حيث و بيت لتصحيحه و توجيهه. شکاف عمیقی که اتفاق الان دیگه اینطور نیست، دارم عرض میکنم الان شکاف عمیقی است که در مساله اتفاق افتاد، یا آقایان به حیث و بیس افتادن درستش کنن نتونستن. به الا فتلک المسالک الثلاثه ان سلمت، او سه تا دلیل اگر درست باشن لا تدل على اکثر من حجیت اجماع الکل بدون استثناء، فتخصیص حجیته به بعض الامه دون بعض بلا مخصص. نعم المخصص چی باعث شد اینا کوچیکش کنن دائره اجماع رو؟ هو الرغبه في اصلاح اصل المذهب و المحافظه علی في كلها. نه مقصن حرف خودشونو بزنن.
الان
الاجماع عند الاماميه،
الان اجماع چطوری میبینن
عامه؟ حالا بخونیم سر قیاس و استحسان میگم براتون. من اینا رو که دارم میخونم، این که به شما میگن وسط اصول فقه مهم نیست، مهمه. آقای مظفر اینجا ولون که راحت حرف زده، خلاصه جنبندی که الان دلیل عقلی برسم ببینید، دوباره جنبندی کل ملازماتتون الان برید ملازماتتون یه دور بزنید که آماده باشید وقتی رسیدیم به دلیل عقلی میخوایم کلش جنبندی کنیم دوباره. دارم همینم دارم میخونم، اینا ثمره داره. حرفای خیلی از آقایون درس خارج محققان محقق عراقی، همینایی که داریم میخونیم دیگه، یه دور خونده باشید فقط بذارید سرعتمون بره بالا. الاجماع عند الاماميه، برید سراغ نظریه اماميه. خب دیگه معلوم شد دیگه نظر امامیه چی آقا؟ کشف از قول معصوم باز بکن. اینم توضیح ندادم، اگه توضیح ندادم یه خلاصه‌ای براتون بگم تا بخونم عبارش. قرار شد اجماع نزد امامی کاشف از قول معصوم باشه. البته معنای کشف از قول معصوم چیه؟ دوستان عزیز من دیگه فهرستوار حرفای گذشته رو جمع‌بندی کنیم. اگه خاطرتون باشه یه بحثی کردیم، ما گفتیم وقتی ما میگیم اجماع معتبره، اجماع قراره که در سند معتبر باشه یا در دلالت؟ گفتیم این جیره اصلی ماجرا، اگه کسی بخواد علمی حرف بزنه اینو باید حل کنه. اجماع اگه قرار حجت باشه تو دلالت که نمیتونه. چرا نمیتونه؟ چرا نمیتونه آقای رضایی؟ گفتیم به خاطر این که خودشیه، همه علما قائل اگر اجماعی باشد اما مستندش و دلیلش و روایتش معلوم باشه اجماع حجت. آفرین، اجماع مدرکی حجت نیست، حتی محتمل المدرکی هم حجت نیست. یعنی ما احتمال بدیم اجماع اینا به خاطر این روایت هست یا این آیه هست، حجت نیست. یعنی فهم ما صائبه، بریم خودمون کار کنیم رو از دلیل، خودمون زحمت دلیل میکشیم، اگر فهمیدیم هر چه فهمیدیم فتوا میدیم دیگه، کاری به دیگران نداره. پس اجماع فقها قدرینه ساز برای فهم دلیل نیست، یعنی رفع اجتهاد اگه قرار باشه فهم اونها حجت بشه برای ما. حجیت اجماع در مقام دلالت یعنی مقلد اونها شدن، یعنی باب اجتهاد را تخته کردن، یعنی مثل عامه که چهار تا پیر مرد داشتن اینا شدن و ائمه اربعه سنی ها بعد بقیه رفتن پشت سرشون، یعنی ای ما نمیتونیم قائل بشیم. پس اجماع که ما داریم حجت میکنیم تو چه نایه حجته؟ سند. اوهر داریم میگیم وصل الیهم دلیلون که لم یصل، خب لم یصل الینا. دقت کنید معادله رو، این تمام دعوای علمی ما اینجاست، این مفهوم تصوری بحث اجماع اینه. اینو باید برای ما حل کنید دوستان، اینو تو الموجز یه بار براتون توضیح دادم، الان هم دارم توضیح میدم، برید روش کار کنید. اجماع اگه قرار حجت نباشه، خب شما اینا میگن قطعیه، اگه مفید قطع بود چی؟ اگه قرار حجت باشه تو چه نایه میخواد حجت بشه؟ تو دلالت نباید حجت بشه، چون اگه تو دلالت حجت شد اجتهاد خراب میشه. اگه تو نایه سند فقط قرار حجت بشه، خب نمیشه بگید وصل الیهم دلیلون که لم یصل، چون لم یصل الینا، پس اونا دیدن حکمی استنباط کردن از اون دلیل، ما هم داریم تبعیت میکنیم، میشه همون تقلیده دوباره. این پارادوکس چجور باید حل بشه؟ لذا ای باعث شد بعضی از محققین اصولیین شیعه قائل بشن اجماع در حد جابریت سند و حجته. یعنی مخواستن ببین با استدلال باید اجماع فقط بره تو ناحیه سند و دلالت هنوز فهم ما حر باشه توش. خود چه موقع تو فهم ما تو دلالت حره اما اجماع فقط تو سند کمک میکنه؟ موقعی که روایتی دست ما باشه، باشه فهم ما تو دلالتش حجت باشه، بعد سند نداشته باشه، سندشو با چی درست کنیم؟
اجماع.
دیگه ولش میکنم، میگن فقط این غلطه، این قاعده. نه اتفاق الکل بعدا الان که بودی، اولا اجماع رو از اجماع انداختیم دیگه، الان که فرقی بین اجماع و شوره وجود نداره، گفتیم اتفاقی کشف از قول معصوم کنه ولو دو نفر. الان اجماع فرقش با شوره چیه؟ اجماع کثرتش زیاده، شوره کثرتش کمه. ما اصلا زدیم خود اجماع مصطلح رو کثرتش انداختیم
ملاکش.
نه الان ملاک درست کردیم، الان دیگه فرقی با این توضیحی که ما داریم بین اجماع و شوره وجود این تعبیر که مظفر به کار برد ها، اول عبارت گو اجماع پیش شیعه شد هر چی که کشف میکنه ولو دو نفر، پس دیگه اجماع و شهره و اینا فرقی ندارن با هم. خب اما الان این همین توضیحی که دادم این یکی از دفاعهای از شیخه. هی جا به جا طلبه ها میان ذهنا نق میزنه سر عبارت مکاسه، نق علکی تا میخونن پس چرا شیخ از اجماع استفاده کرد؟ اجماع رو حجت نمیدانه شیخ استفاده کرد. خب بابا قربونه خود تو که اینه داری که بچه کلاس پای چهار و سوم هم میفهمه، این شیخ الامه بوده، بزرگی بوده، بزرگ فقه و اصول شیعه بوده و این خودش حواسش نبوده به این. یک از دفاعهاش بعضی از عبارت شیخ اینطوریه، چه قشنگ هندسه شو درست کرده، گفته ای طرف شما میگید اجماع، ای طرف میگید اجتهاد و فهم ما حر، لذا مدرکی و محتمل مدرکی به درد نمیخوره، چه جوری ما اینا رو با هم جمع کنیم؟ پس اجماع فقط باید تو ناحیه سند باشه نه تو دلالت. وقتی رفت تو ناحیه سند در واقع این همون جابریت و کاسریت، نه بیشتر از این. بعد این مقدارش اگه خود اجماع هم قطعی نباشه، آقای رضایی دلیل داره، چون فإن المجمع علی لا ریب فی بدر که شاذ النادر، دلیلش میشه مقوله عمر بن حنظله. حتی اگه قطعی هم نباشه از کانال سنت میشه اینو اثبات کرد که این اجماع به درد میخوره. این مقدارش. حالا اما اگر کسی با این توضیح دادم برای چی، اگه کسی خواست دفاع کنه از اون قانون وصل الیهم دلیلون که لم یصل الینا، باید این پارادوکس رو بتونه حل کنه. پارادوکس این که از یه طرف ما اجتهاد و حریت فهم رو قائلیم، از طرف دیگه هیچ دلیلی الان دست ما نیست که ما بخوایم خودمون حریت و اجتهاد بکنیم، باید بگیم قدما هرچه گفتن وصل الیهم دلیلون که لم یصل الینا لذا فتوا بشه.
راحل های سبحانی رو قبول نداری؟
میخوام اول من راحل رو نگید یه لحظه، هنوز یکم اشکال به ماسه تصور کنیم ماجرا رو، من نمیخوام الان زود تصدیق کنیم، مطلب نوه، اینی که دارم میگم هنوز بابش بسته نشده، اصلا محقق خویی تا اینجا نیومده، شهید سر اصلا تا اینجا نیومده، اینایی که دارم میگم اصلا تو کتاب اینا نیست، محقق خویی یعنی متأخرین نجف رو دارم عرض میکنم، این مطلب تو عبارات آقای اصفهانی یه تلیعه داره، یه جرقه، تو عبارات محقق نائینی یه جرقه زیباتر و قشنگتر داره. گفتم تو محقق نائینی خیلی متعصبه به شیخ، همون حسن زن محقق نائینی به شیخ باعث شده که حساس بشه رو سیستم شیخ، یه ترقی داره اونجا باز مونده تا زمان محقق بروجردی، اجماع و شهره میراث محقق بروجردی، تا بروجردی هم باز چیزاش گفته امام درستش کرده دیگه، خیلی اساسی درستش کرد. اما حالا اینو نگه آقای مظفر تو عبارتش، حالا این حسنا میخونیم براتون، من اینو گفتم برای عبارت آقای مظفر، اجماع قرار حجت باشه اما عبارات آقای مظفر پر دیگه. آقایون ببینید، آقای مظفر نمیتونه بره رو مسئله وصل الیهم دلیلون که لم یصل الینا رو این مبنا بیسته، بعد اوور بگه که اجماع مدرکی حجت نیست چون فهم ما
صائبه،
این دوتا با هم جمع
نمیشه،
مگر اینکه بگه چجوری میخواد جمعشون کنه.
یا اگر ما گفتیم مدرکی و محتمل مدرکی غلطه، باید بگیم اجماع فقط جابر و کاسر نه بیشتر، اگه حجت شد. که الان گفتم موقع حجیت درست کردن برای اجماع راحته، با مقبولی عمر ابن حنزله، خب سریع مقبولی عمر ابن حنزله همین بود، برید تعادل تراجی مراجعه کنید به ممیزات حجت از لا حجت. چند باری کلمه ممیز الحجت فرقش با مرجع اعظم شنیدی تو یه سال دو سال؟ برید مراجعه کنید اونجا. پس اما اگر کسی اومد سر قانون وصل الیهم دلیل لم یصل الینا، اون موقع استدلالا شروع میشه. این یه طریق دیگه ای میخواد برای درست کردنش، که قبل از اینکه بخوایم طریق اثباتشو درست کنیم، اول باید این تناقض رو حل کنیم، تصورا برای خودمون یه مبنا درست کنیم، بعد ببینیم حالا این درست میشه یا درست نمیشه، تصدیق میکنیم یا تصدیق نمیکنیم. اول باید پارادوکس تصوری ما حل بشه، تو ذهن خودمون دیگه تناقض نباشه. معلوم شد آقا؟
اگر فقط همین دلیل وصل الیهم رو بگیریم و بگیم تو اونجا که هیچ حتی محتمل و مدرک هم نیست، هم سند رو درست کنه و هم مفاد رو، یعنی ما میبینیم فقها برای یه چیز فتوا دادن،
خب
هیچ روایتی برش نیست، ما میگیم حتما اونها یک دلیلی داشتن. که
حالا مثال برات میزنم، اشاره دیگه داری تکرار میکنی، دیگه تکراریه، حالا میخونم عبارت براتون از آیه مزفر،
تناقض وجود نداره،
نشونتون میدم الان تو عبارت جاهایی ما داریم، همه فقها قدما یه فتوایی دادنه، از یه عصری از سال مثلا 700 قمری یه دفعه فتوا عوض شده. مال چی بوده؟ مالی بوده که علامه علم مثل بحث به موشی که تو چاه بیفته، خوندید دیگه تو لمعه نداریم، خود دلیلش همونه هست. آفرین، دلیل همونه. علامه شیخ هم مثال ما شیخ انصاری ها، شیخ میگه این نشون میده که قبل علامه هلی چون قدما گفتن تسلیم شدن، علامه هلی اومد گفت اجماع مدرکیه، اخذ به حجت نمی کنید که میرید دنبال اونا، فهم خودتون صاحبه، برید قرائن و روایت جمع کنید فتوا بدید، بعد اینو حل کنید. من اولین که من دو نفر دیدم بین کل علماء فعلی که اصلا وقتی این سوالو ازشون می‌کردم، یعنی می‌رفتم تو بحث سوال نمی‌فهمیدم، من وقتی اومدم سوال می‌کردم تو باقی سوالم بودن، یعنی وقتی طرح می‌کردم خودشون تا آخر سوالو می‌گفتن، بعد مبناشون هم معلوم کرده بودن، بعد می‌گفتن آقا جواب اینه. دو نفر رو دیدم من، خیلی از آقای تو این بحثا بوده، دو نفر، یکی آیت الله مؤمن که مرحوم آیت الله بهجت، آی مؤمن که حر می ایستاد میگفت فهم صاحبه و قانون وصل الیهم هم درست نمیشه، در حد جابری هست. آی خواهی اصلا تو این فضا نیست، چون اصلا این سؤال طرح نکرده. ببین این اشکال تصوریه، گلوگاه مطلب رو گرفته ای. آی بهجت هم می ایستادن خدا رحمت چون کنه وصل الیهم دلیل لم یصل الینا درسته، حل می کردن این رو. حالا یه طوری حلش میکردم، راه حلشون هم به نظر ما میشد قد شکر توش، اما اصل این که تو جلوگاه مطلب این باید اول حل بشه. حالا چرا اینا رو گفتم؟ آقای مظفر اول اینو توضیح میدن که قانون شیعه اینه، ببینید وصل قانون شیعه اینه که شیعه برای اجماع ارزش قائل نیست مگر اجماع کشف از قول معصوم کنه، و البته اگر قول معصوم دست ما باشه دیگه اجماع هیچ ارزش علمی و عملی نداره. بعد مثال میزنن به همون مثال بئر که اجماع مدرکی یا حتی محتمل المدرکی ارزش نداره، چون خود قول معصوم دست ماست، به چیزی به عنوان کاشف از قول معصوم نیاز نداره. اینو تمام میکنن. خب بعد که اینو فرمودن، بعد میفهمن پس ما تنها راهمون برای تصحیح اجماع اینه که وصل الیهم دلیلون که لم یصل، این میشه تناقض. من همه روزه رو برای ایتی که خوندم، بعد میان حالا وصل الیهم قدما چجور درست کردن؟ آقای مظفر میگه تو اصل این که اجماع کبرویان تا به مرحله وصل الیهم نرسد حجت نیست، همه قبول دارن اجماعی حجت است که به وصل الیهم برسد. حالا چجور برسونیمش به وصل الیهم؟ تو ایتی که اختلاف وجود داره. آقای الان ایتی که عرض محاشیه بزنید اشکالی بشه، اشکال چیه؟
پرودوسش
چیه؟ الان با این تیکه عرضم دوباره یه حاشیه باید بزنید با توجه به یه حرفی که زدم.
قبول ندارم قانونی که
چجور بریم. ببین ایشون سیرو بچینیم، ایشون میگه که پس اجماع نزد شیعه خودش به تنهایی دلیل نیست مگر اینکه کاشف باشه. بعد میفرمایند که خب پس اگر جایی دلیلی بود دست ما آقای رستمی کیا دیگه با او دلیل کار میکنی تمام شد. بعد میفرمایند که حالا مثالش مثال به علامه علی که تو لومه هم خوندیدش. بعد میفرمایند پله بعد میفهمن حالا پس انحصر از طریق در حجیت اجماع اندشیعه که به مرحله وصل الیهم دلیل لم یصل الینا برسد. خب اولا همینجا الان شما یا حاشیه بزنید، حاشیه چیه؟
سند.
اول پارادوکس رو حل کنید، سند یا دلالت. اون تیکه اوله بنابر اینه که اجماع در دلالت نتونه کاری بکنه، به مرحله وصل الیهم رسیدن یعنی اجماع در دلالت هم تصرف
داره.
پس این دو تا این تیکه اول حرف ایشون. بریم جلوتر دیگه، همچنان میرم جلو، شما باید حاشیه بزنید. بعد میفهمند که باید به مرحله وصل الیهم برسن و این که اجماعی حجت است که به این مرحله برسن اتفاقی است. این نمن نزاع کل نزاع در این که راه رسیدن به وصل الیهم چیه. فقها از مسیرها و سبل مختلفه ای تیه مسیر کردن برای این که اجماعاتی را به وصله به مقام وصله الیهم برسانند. تو طرق اختلاف وجود داره
برسان.
اما تو کبرای اجماع که اجماعی حجت است که به این مرحله برسد و اگه نرسد حجت نیست، تو ایتی که همه اتفاق دارن. دوباره اینجا حاشیه بزنید شما،
اگه برسد هم توش اختلافه. اگه ما بفهمیم که اونا دلیلن داشتن باز پارادوکسش هست. شما به چه حدی وسط اجماع مدرکی را رد کردین؟ به همون حدی
سالب اتفاق موضوعه. اگه کسی گفت که اجماع در مقام فهم حجتی است، هیچ اجماعی به مقام وصل الیه نمیرسه. چون مقامی که وصل الیه دلیلون که لو وصل الینا ما فتوا میدادیم. اینطوری این مقامه. هیچ اجماعی به اینجا نمیرسه اگه ما اون مشکل رو حل نکنیم. پس او دعوایی که عرض کردم او یه مشکل تصدیقی است، مشکل تصوریه. ای که هی بهتون میگم مشکلات تصوری اول باید حل بشه بعد برید تو تصدیق. اول تصور کنید مسئله را درست. خدا رحمت کنه دایی طباطبایی. گفتن همه آقا شاگرداشون توی ایتی که متفقن که هر وقت ازشون سوال میشد اول یه چند لحظه تأمل می‌فرمودن. گفتن اول مسئله را درست تصور کنیم بعد بگیم. سیر و سلوک منطقیه. خب حالا بعد آقا میفهمن که حالا بین شیعه راههای طرح شده. آقایون شیعه راههای طرح کردنه برای اینکه ببینیم کدوم اجماع به این مرحله میرسه. فصل الیهم دلیلون به این مقام برسیم که اجماع کشف از قول معصوم کنه. کشف از قول معصومی که خود قول معصوم به دست ما هم نرسیده. قول معصومی که به دست ما نرسیده لم یصل الیه. اما وصل الیه خب یکی از راههایی که گفته شده تو شیعه، آقای مظفر میگه 12 تا طریق گفتن، ما 4 تاشو براتون میگم. یکی راهی گفته شده طریقه الحس. طریقه الحس چیه؟ توضیح بدید. این که ما یک کسی که محصل الاجماع داره میره اجماع تحصیل کنه احراز کنه. الان توی اتاق اگر 30 نفر آدم نشستن، امام هم تو 30 نفره اما ما نمیشناسیمش، خوبه؟ و بعد 30 نفر حرفشون یه فتواه، 30 نفر فتواشون ما میدونم ان حسن قول معصوم هم همین میدونم قول معصوم. دوستان از همینجا ببینیم فقط یادمون نره ها، تو این مثال چون مثال باز اساس گیره اینجا دوباره، اجماع دلیل لبیه نه دلیل لفظی. قبلا بحثشو کردیم یه بار یا چند بار. چون اجماع روایت دست ما نمیده، اجماع میگه نظر اعتقاد معصوم اینه، لسان نداره، روایت نیست. وقتی لسان و روایت نداره دیگه اصالت الاطلاق و اصالت العموم و اینا پیاده نمیشه. لذا تو بحث دلیل مخصص گفتیم که اندشک به قدر متیقنش عقد میشه، چون لسان نداره که بگیم مولا در مقام بیان بود دیگه، او حرفا کسی نمیتونه بزنه. حتی توی اجماعی که الان مثال زدم، چون بالاخره معصوم در اتاق است، اما معصوم چیزی نفرموده، ممکنه معصوم با سکوتش تایید کرده باشه، ما روایت و عبارت معصوم الان دستمون نیست. آقای مزفر یکی از طرقی که گفته شده اینه، یکی دیگه از طرقی که گفته شده به ترتیب کتاب براتون بگم که قاطی پاتی نشه، قاعده لطف، درسته؟ طریقت اللطف، قاعده لطف، طریقت اللطف رو ببینیم. قاعده لطف که تو بذات المعارف خوندید، چون قاعده لطف همون یه قاعده کلامیه برای اثبات بحث نبوت و اینا هم زیاد استفاده میشه، تقریبا هم اندل جمیع شیعه و خاصه که قائل به حسن قبه عقلی، قاعده لطف قاعده درستیه، قاعدهش اگر اشکالی وجود داره سقرویه، یعنی تطبیق به غیر محل نشه یا هر چیزی از این قبیل، اما خود قاعده لطف که چیزی که هدایت بشر در اون نهفته است، هدایت بشر در اون نهفته است، لطف الهی باید اعلام بشه، لذا تبلیغ نبی واجبه قاعده لطف، نسب امام هم شیخ طوسی به وسیله قاعده لطف اثبات کرده که البته حالا باید ببینیم تو امامت اگر پیاده شد خاتمیت چی میشه، بحثی باید بشه حیث کلام. خلاصه به آقا قاعده لطف آقا حالا چیزی پیادهش کردن اینجا، گفتن که آقا اگر همه علماء امت برای نظریه اتفاق بکنن، همه علمای امت برای نظریه اتفاق بکنن و بعد امام معصوم حتی قائل با اینا مخالفت نکنه، اقراء به جهل کل امت، همه دیگه میرن تو بیابون دیگه. خب و اگر اینطوری شد با لطف الهی زیر سوال میرن، خب اصلا چرا گفتیم امام زنده باشه، چرا او حرفا رو زدیم؟ مالا این بود نمیشه همه برن
مال چی بود جان؟
برن بیرون
گفتیم امام زنده باشه که چیکار کنم؟
خب برای اینکه جلوی انحرافاتو بگیره، مردم از راه استدادشون بیرون نرن،
اعتقادی که هست بعد عملیات.
خب باش حالا ایشون اینو فرموده شیخ طوسی، بعد ایشون فرموده لذا با توجه به این مسئله با نتیجه قابل حد بسط استدلال، نتیجه ما زورش اینقدر میشه اثباتش کرد با این استدلال که پس اگر کسی معصوم، اگه همه اتفاق کردن به یه راه بیراهی، معصوم باید اعلان خلاف بکنه، ایجاد تفرقه کنه بین اینها که اینها با همدیگه جمع نشن تو باطل، امت بیراه نره، راه صداد کامل منحرف نشه. شیخ طوسی گفته و البته با توجه به این اگر امام معصوم ولو یک نفر رو به عنوان مخالف بفرسته، البته یه نفری که یه نفر بزرگ باشه و معتد به باشه، که با اون یه نفر یه قرائت مخالفی واقعا ایجاد بشه، ها همین کفایت میکنه، نتیجه قاعده لطف میکنه. اما اگر هیچ مخالفی نباشه، یه مخالف باشه که هیچ ارزش علمی برای قول ای آقا به تنهایی کسی قائل نیست، او دیگه نمیشه مصداق مخالفت و مصداق ابراز طریق ثواب. اما اگر مثلا علما همه جمع بشن، علامه حلی هم یه طرف بره، همه جمع بشن شیخ صدوق یه طرف بره، این دیگه بله قاعده لطف، این دیگه امام به قاعده لطف اتیان کرده، اگر یک کسی مثلا شیخ صدوق رو به یه سمت دیگه ببره، پس امام باید اظهار المخالفه بکنه ولو با یک نفر، البته یه نفری که معتد به باشه. اینم نتیجه قاعده لطف. قاعده لطف به شما میگه اگر پس اتفاق افتاد و مخالفت معتد بهی اتفاق نیفتاد، به قاعده لطف نه نظر امام هم همینه، و الا لابرز المخالفه، امام ابراز میکرد مخالفتش رو. تموش طریق اولا بگیم حد و زور استدلال، طریقه الحس که امام داخل اتاق باشه با 30 نفر، نتیجه او استدلالم اینه اگر مخالفی ما داشته باشیم، اگه ما مخالفی داشته باشیم، مخالفی باشه ولو زیاد باشن، اما معلوم باشن، مجهول نباشه مخالف، یعنی بشناسیمش کیه، یعنی از این اتاق بگن آقا تو این اتاق امامم هست، چند نفرم آدم هست، 20 تاشون هم فلان نظر دادن، 20 نفر کی هم فلانی و فلانی و فلانی و فلانی، باز 20 نفر مخالفی که معلوم باشن مجهول نباشن ضرری به تحقق اجماع نمیذاره، چون بالاخره ما میدونیم امام تو اتاقه، امام هم در ضمن این 20 نفر مخالف نبود چون 20 نفر رو میشناسیم، پس امام در ضمن اون 20 نفر دیگه است.
شاید فرستاده شاید یکی از این 20 نفر فرستاده
قاعده لطفو نیارید دیگه مثلا
خب این احتمالش مگه نیست
قاعده فعلا خود قاعده رو توضیح بدم از نظر قائلی بش. اینم دو طریقه سوم که نقل میفرمایند طریقه الحدس. طریقه الحدس همون چیزی که آقای سبحانی تو الموجز براتون توضیح داد که ما با توجه به این که میدانیم این فقها امامیه وقتی تتبع میکنیم تو فقه این هم با هم اختلاف دارن و نشون میده که اینها تابع اجتهادات و حریت نظر خودشون بودنه، وقتی همه با هم سر یه جایی با هم اتفاق میکنن به یه ناحیه‌ای همه با هم اتفاق میکنن، این اتفاق بی دلیل نمیتونه باشه. اقلائیان ها فلسفه نمیگن، احتمال خلاف وجود داره، اما از حیث اقلائی اینها که ما میشناسیمشون به وساقت و عدالتشون هم اعتقاد داریم، آدمایی هم مختلف الانظار هم هستن اینا تو جاهای دیگه فقه، ای که حالا اینها همه با هم یه نظر با هم اتفاق کردن، این کشف میکنه از قولی قول معصوم که وصل الیهم لم یصل الینا. البته این کشف حدسیه، راست میگی، بالاخره قول معما داریم جهش میکنیم، یه پرشی وجود داره از ملزومی به نام اتفاق علما به قول معصوم، اما این ملازمه عادیه اقلائیه، حدس فلسفی و حدس عقلانی این چنین نیست. یعنی وقتی که این قریبه به حسه، این مقدماتی که من دارم میگم، این علمایی که این تونیه این چنینن این چنینن، وقتی ما هم اتفاق کردن ملازم به وجود میاد. این طریقه الحدس حدس. طریقه چهارم که طریقه تقریر. اگر اجماعی در مرعا و منظر امام اتفاق بیفته، اتفاق علماء عصری در محلی که امام میبینه و هستش اتفاق بیفته و امام در مجالی باشه که بتونه مخالفت کنه با اینا و نکنه، باز اتفاق امام داخلشون نیستا، اجماع حسی خود امام در ضمن مجمع بود، این داریم میگیم اجماع بیرون از دائره، امام بیرون از دائره، اما امام با اینا مخالفت و میتونست مخالفت کنه، تایید کرد، سکوت کرد، سکوتش نشان رضاست با همون حد وسط تقریر معصوم. خب آقای مظفر میفرماید اینا بهترین راههایی که برای اجماع گفته شده برای اینکه به وصل الیهم برسه. آقای مظفر میفرماید اول یه اشکالی داریم به قائلین به این طرق، بعضی از این طرق قائلینشون خود طریق رو طریق منحصر دیدن، مثلا قاعده لطف رو شیخ طوسی گفته این تنها قاعده است برای تحصیل اجماع. آقای مظفر میگه حالا ما اشکال نداریم، فرض کن به طریق به این طرق اشکالی وارد نیست، فرض کن اشکالی وارد نیست، اما این تنها طریق نیست، فرض کن این طریق درست. حالا اینا چهار تا طریق هست، هر کدومش اجماعی با مطابق با ضوابط اینها اتفاق بیفته کاشف از قول معصوم، اینها منحصر نیستن، یه سری راهان برای اینکه اگر این اجماع با ضوابط یکی از این راه ها اتفاق بیفته ما قاطع میشیم به نظر به تأیید معصوم به قول معصوم. پس این که ما طریق رو طریق منحصر بکنیم غلطه. یک
چرا
آقای مظفر نظر خود چه داره میگه؟ میگه من نظرم اینه انحصارش غلطه، اگر طریقه الحس درسته شما اشکار سغروی بگید، بگو ممکنه محقق نشه، باشه ممکنه طریقه تو تقریر محقق نشه، الان میگیم الان اشکال میکنی، اما داریم شما فعلا کبروی داری بحث میکنی، لوی داری بحث میکنی، قضیه شرطیه است، طریق غلطه، یعنی این طریق ما را به قطع به قول معصوم نمیرساند یا میرساند. آقای مظفر میگه که انحصارش غلطه، هر کدوم از نام مطابق با ضوابط اتفاق بیفته میرسونه. یک اگر ما اشکال کبروی نداشته باشیم، اما حالا بریم سراغ پله بعد، بریم سراغ پله بعد، پله بعد اشکال صغروی که باز قلیل المعون است، کبروی اشکال فعلا نکنیم، صغروی به همه این طرق اشکال صغروی وجود داره، طریقه تقریرش و طریقه الحسش که واضحه، این که در مرعا و منظر امام اجماع اتفاق افتاده به امام سکوت کنه، این مال عصر معصومه، برای ما نیست. طریقت الحسش هم مال عصر معصومه، این که امام تو اتاق با همه این مجمعین، باز برای وقتی یکی کسی پیش امام باشه، در زمان امام باشه. پس اینا برای ماها محقق میشه. میمونه طریقت اللطف. طریقت اللطف هم تحصیل اتفاق جمعی فقها میخواد. باز ای نمیگیم مال عصر معصومه، حالا نزدیک به عصر معصوم هم باشه باز کفایت میکنه، اما نه برای ماهایی که همه فاصله زمانی داریم. ما نه فاصله همون زیاده، تحصیل اتفاق همه فقها ها برامون امکان نداره.
ما که نفسیم اجماع، این دلیل که فقط اجماع
ممکنه کسانی باشن که الان ما نمیشناسیمشون، تو زمان تو همون موقع ها با اینا مخالفت کردن، ما الان کتاب نداریم ازشون، ما نیستیم باشون، زمانمون خیلی فاصله داره. ما الان کل فقهای شیعه 200 نفر میشناسیم.
خب اگه امروزی اجماع
دیگه معلومه خالص بنده کن دیگه واضح،
اگه الان این فقهایی که ما میشناسیم اگه همه شیعه باشن چی؟
خب بریم طریقه طریقت الحث. آقای مظفر میفرماید باز طریقت الحث مشکل همینچنین داره که عرض کردم خدمتتون. طریقت الحث خوبه، باز اگر کسی بتونه به مقداری از عبارات فقها جلو خودش جمع جور کنه که وقتی اینا رو نگاه میکنه به ملازمه عادیه ای حدس قریب به حس میزنه که قول معصومم کذاست، خوبه. اما بتونه این انجام بده، ما با بعد اصلی که داریم و کمی عباراتی که دست ماست و بسیاری از فقها که عباراتشون و کتاباشون دم دست ما الان نیست، از اتفاق حاضهل عبارات الموجوده ما قطع برامون به ملازمه به قول امام حاصل نمیشه. اگه شما حاصل میشه خوب برات. پس اشکال صغروی به چهار تا داریم. اما بریم سراغ کبرا. اشکال کبرایی به قاعده لطف داریم، نه کبرای قاعده لطف، به این که مورد بحث احکام فرعیه اینجا مصداق قاعده لطف بشه. تطبیق جریان قاعده لطف بر ما نحن فی غلطه. خب عبارت شیخ انصاری، من اول با زبون شیخ براتون میگم، مظفرم سعی کرده همونو بگه، یکم علمیش کرده خراب شده. شیخ قشنگترش، قشنگ روان نقلش کرد. شیخ به اینا گفته خلاصه یه حرف قاعده لطف شیخ توسی اگه بخواد بحث اجماع پیاده بشه، معناش اینه که ما هر جهنم در ری دلمون خواست بریم، امامم ملزمه به خاطر قاعده لطف بدون دنبال. خلاصش اگه کسی قاعده لطف پیاده کرد، یعنی شما هی اتفاق میکنید بعد امام لوجب علیه ابراز الحق، بودو بیا دنبالشون بابا نریدی، و دوباره بریم ما دوباره امام بیاد دنبالشون. کی حرف امام همین که حق و ابراز کرد روز اول در مزانش، به قصور و تقصیر و هزار تا بلا و مصیبتی که خودمون برای خودمون درست کردیمه، اگر از این به بعد حقی از دست ما زائل شد مکلف خودمونیم. اینطور نیست که قراره که این چه سیستمیه که شما نتیجهش این بشه که امام همیشه باید دنبال شما باشه، شما بروید امام میاد دنبالتون. کی اینو گفته؟ ما اینطور حق قبول نداریم، هیچ کس قاعده لطف تو این مورد پیاده نمیکنه. بله جایی که اساس دین ضربه میبینه، اساس دین داره منحرف میشه، او چه بحث عقائدی ربطی به مباحث فرعی ها نداره. تو مباحث فرعیه امام روز اول ابراز کرده، اگر زائل شد، اگر مخفی شد، اگر نابود شد به عید البشر، میشه به ما کسبت عید الناس. هیچ کس جایی که زهرت الفساد و فی البر و البحر نمیگه قاعده لطف اقتضا میکنه که خدا فساد رو برداره به خاطر این که انحراف ایجاد میشه، چون کسی قائل نیست که خدا و پیغمبر باید ما دنبال ما بیفتن، هر جا رفتیم بیان دنبالمون. اینا تابلو رو علنی میکنن، علمش میکنن، تمام میشه میره، بقیهش یه کار خودمونه.
حفاظت از تابلو که وظیفه خود خدا،
حفاظت اولیه زن، حفاظت اصلی شده هنوزم اصلش هستش. بحث شما تو فروعه و تو ای بایدونه بایدهای جزئی، بعدش هم تو ای بایدونه جزئی، نه تو همش، وقتی همش به قرار لطف میبینه اینی کل اسلام باش، اما تو یه سری بایدونه بایدهای جزئی، بعد شما تو هر کدوم از بایدونه بایدهای جزئی آقا الان نمیدانیم نماز رو، الان شک بینه نمیدونم 4 و 5 اتفاق افتاد چه کنیم، دلیلی هم نداریم، حالا اگر همه اتفاق کردن امام بود دنبالشون جلوشون رو بگیر.
نه این که خطابه خب.
بعد خب میفرماد لذا
جهنم در ری در کار نیست، اینو فقهای ما رو ضابطه که میرن اینجور نیست که هرچون دلشون خواست برن که ما نگاه
میکنیم اینو... لطفا اگر کسی اینطوری پیاده کرد با این ملاک، این ملاک حدیقت نداره، ملاک غلطه، خواهد روز اینطوری رو هیچی پیاده نمیشه.
خب بگید
جریان قار باش بحث کلام اشکال نداره اینجور کلام، اما اینجایی که داریم اینو میگیم این بیان الفساده، حالا چیا نمیدونیم، باش یه جای دیگه بحث کنیم.
بینونتش از کجا
آسد شد؟ بیان الفساد با همین توضیحی که داده.
خب
آقای مزفر میفرماد که
پس
حالا آقا میفرماد که پس یه اشکال کبروی هم داره بود تطبیق اصل قاعده عملا تموم شد. آقا میفرماد که اجماع برای ما که الان اینجا ایستادیم محقق نمیشه اصلا. بله تموم شد. حالا همینجا یه ریکا برگردید دوستان دوباره، اگر اون مشکل رو حل نکنی الان این سبیلی که آقای مظفر طی کرد برای اثبات این کدوم اجماع بود؟ این برای اجماعی بود که آقای رضایی، آقای حسینی وصل الیهم دلیل لم یصل الینا، که بعد کشف قطعی از قول معصوم. اما اگر کسی اهم و اول صراطش رو جدا کرد گفت که اجماع فقط در حد سند کمک میکنه، دیگه ما قطع و کشف قطعی نیاز نداریم. اون موقع زن معتبری به نام مقبوله عمر بن حنظله میتونه بیاد این اجماع رو به این مقدار برای ما درست بکنه. پس ببینید اگر ما اهم و اول اون دوتا مسئله را هم جدا بکنیم، موقع راه هایی که سلوک میشه مشخص میشه هر کدومه. مثلا علی محمد و آل
محمد.